شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه هشتم آذر ماه رو در ایران پشت سر میگذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه، و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیا.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان اعمال تحریم‌های علیه ترکیه را صادر کرد که شامل تحریم برخی کالاها و منع عقد قرارداد با شهروندان ترکیه می‌شود. در فرمان تحریم‌های ترکیه که روی وبسایت کرملین منتشر شده، مشخص نشده است کدام کالاها شامل تحریم می‌شوند، اما پرواز هواپیماهای چارتر از روسیه به ترکیه و فروش تورهای تعطیلات شرکت‌های توریستی روسی به ترکیه منع شده است. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت از سقوط هواپیمای جنگی در پی شلیک نیروی هوایی ترکیه غم زده است. آقای اردوغان روز شنبه پیش از این گفته در حضور حامیان خود از اقدام ترکیه در هدف گرفتن جنگنده روسی حمایت کرد و در ضمن عملیات روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت. نخست وزیر ترکیه بار دیگر فراخوان دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود را در حاشیه کنفرانس بررسی وضعیت آب و هوا در پاریس تکرار کرد. جنگنده‌های ترکیه سه‌شنبه گذشته هواپیمای روسی را در مرز سوریه و ترکیه هدف قرار دادند و سرنگون کردند. امارات متحده عربی اعلام کرد که گشایش دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی به معنی گشایش دفتر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این کشور نیست و روابط امارات با اسرائیل تغییری نکرده است. روزنامه هارتس روز جمعه ششم آذر نوشته بود که دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر که مقر آن در ابوظبی است گشایش می‌یابد و اسرائیل یکی از دیپلمات‌های خود را برای حضور در این دفتر تعیین کرده است. این سازمان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است. گروهی از مهاجرانی که روز شنبه در صدد بودند از یونان وارد مقدونیه شوند، با پلیس این کشور درگیر شدند و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. دولت مقدونیه اعلام کرد تا بعد از ظهر شنبه اوضاع آرام شده بود. روز جمعه مقدونیه آغاز به ساختن یک حصار فلزی به بلندی 3 متر در مرز جنوبی این کشور کرد. رئیس پلیس کنیا روز شنبه گفت که دو تبعه این کشور که بازداشت شدند به همکاری با نیروهای اطلاعاتی ایران برای حمله به اهداف غربی در کنیا اعتراف کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس پلیس کنیا گفت ابوبکر صدیقلو 69 ساله و یاسین سامبای جمع 25 ساله به جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، یک دادگاه در کنیا در تابستان سال 2013 میلادی دو تبعی ایرانی مأمور نیروی قدس را به اتهام توطئه برای حمله به اهداف غربی در این کشور به حبس ابد محکوم کرد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی تیراندازی جمعه شب یک مرد 57 ساله به سوی یک مرکز تنظیم خانواده در شهر کلرادو اسپرینگز که 3 کشته بر جای گذاشت گفت آمریکا باید کاری کند که شرایط تهیه سلاح برای جنایتکاران دشوار شود. ضارب که ساعت‌ها با پلیس درگیری مسلحانه داشت، سرانجام زنده تسلیم و روانه بازداشتگاه شد. در 3 دهه گذشته حمله مسلحانه فعالان افراطی ضد سقط جنین به مراکز تنظیم خانواده در شهرهای مختلف آمریکا شماری کشته بر جای گذاشته است.
متشکرم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر مصدق کاتوزیان. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. روسیه دست به اعمال یک رشته تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه زد.
مجموعاً چیزی در حدود 30 میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی دو کشور که بیشتر ترکیه است که ضرر می‌گیره.
استان سیستان و بلوچستان 100 هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد.
سیستان و بلوچستان کمترین پوشش آموزشی رو در ایران داره و بیشترین بازماندگی از تحصیل و راه نیافتن به نظام آموزشی مربوط به این استان هست.
پیش پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان خواستار ادامه ائتلاف با اعتدالگرایان نزدیک به حسن روحانی شدند.
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در ادامه تنش‌ها در روابط مسکو و آنکارا در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه، روسیه روز شنبه تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه وضع کرد. ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه و توقف تورهای گردشگری ترکیه از جمله این تحریم هاست. ساعتی پیش از انتشار بیانیه کرملین درباره تحریم‌های روسیه علیه ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ابراز تأسف از این حادثه از تمایل خود برای گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین خبر داد. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
تنش‌های لفظی میان مسکو و آنکارا و واکنش‌ها نسبت به سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه ادامه دارد و روابط دو کشور همچنان رو به سردی می‌رود. در آخرین واکنش روسیه روز شنبه تحریم‌های اقتصادی را علیه ترکیه وضع کرد، از جمله ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه و محدودیت کار برای شرکت‌ها و شهروندان این کشور در روسیه. توقف پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه و توقف تورهای گردشگری ترکیه از دیگر تحریم‌هایی است که در وبسایت کرملین به آنها اشاره شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، تصمیم‌های روسیه را به ضرر ترکیه می‌داند.
در اصل اقتصادی ترکیه طرفیه که بیشتر آسیب می‌بینه. در نظر بگیریم که ترکیه به لحاظ توریسم بعد از آلمان وابسته به روسیه است. قرارداد بزرگ ایجاد نیروگاه اتمی داره روسیه در ترکیه و کلی از شرکت‌های ساختمانی ترکیه در روسیه مشغول کارن. مجموعاً چیزی در حدود 30 میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی دو کشور که بیشتر ترکیه است که ضرر میگیره. البته خود روسیه هم متوجه به زیر تحریم غرب اون هم کم ضرر نمیبینه.
کمی پیش از انتشار خبر تحریم‌های روسیه علیه ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتی گفت که از این حادثه غمگین است و ای کاش هرگز رخ نمیداد.
یشنان حادثه‌دن دولایی gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik. اما maalesef böyle bir şey oldu.
آقای اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این قبیل حوادث دیگر تکرار نشود، اما همزمان سرگئی ناریشکین سخنگوی مجلس دومای روسیه در اظهاراتی سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه را اقدامی ظالمانه و از پیش تعیین شده توصیف کرد.
возмутительный акт, преступный акт со стороны руководства Турции.
سخنگوی مجلس دومای روسیه گفت این اقدام جنایتی بوده که مستحق مجازات است. در ادامه تنش‌ها میان مسکو و آنکارا، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از اتباع این کشور خواست از سفرهای غیر ضروری به روسیه خودداری کنند. یک روز پیش از صدور این بیانیه، شماری از بازرگانان ترکیه که برای شرکت در یک نمایشگاه تجاری به روسیه سفر کرده بودند در این کشور بازداشت شدند. روسیه میگوید این بازداشت‌ها به دلیل وجود اشکالاتی در ویزای این افراد صورت گرفته است. مسکو همچنین اعلام کرده که از ابتدای سال 2016 میلادی سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به روسیه متوقف می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه تمایلی ندارد به روابط مسکو و آنکارا آسیبی وارد شود گفته که در نشست سران کشورها درباره تغییرات اقلیمی که قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود احتمالاً با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که این اقدام ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرده از زمان حادثه حاضر نشده با رجب طیب اردوغان گفتگو کند و خواستار عذرخواهی ترکیه شده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در این باره میگوید:
در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه اینی که چنین تنشی ضربات بسیار سهمگین و هولناکی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد. یکی از گسلهای مطرح اقتصاد ترکیه صنعت جهانگردیه و این میتونه اقتصاد ترکیه رو در حقیقت با مشکلات عدیده روبرو کنه و به طبع با افول ستاره اقبال آقای اردوغان در صحنه داخلی روبرو بشه و این در حقیقت کابوسی است برای حکومت عدالت و توسعه.
ترکیه روز سوم آذر ماه یک جنگنده سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این جنگنده خواند هدف قرار داد و آن را سرنگون کرد، در حالی که روسیه میگوید جنگنده سرنگون شده در حریم هوایی سوریه بوده و حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. روسیه از دو ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و میگوید مواضع گروه حکومت اسلامی را هدف قرار میدهد. حملاتی که آمریکا میگوید 90% آن علیه مواضع اپوزیسیون سوریه است، نه شبه نظامیان داعش و القاعده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری نزدیک می شویم، در فضای سیاسی ایران موضوع ائتلاف میان روها با اصولگرایان معتدل بیشتر شنیده می شود. هرچند چهره های شاخص اصلاح طلب از اعتدالگرایان نزدیک به حسن روحانی می خواهند راه خود را از اصلاح طلبان جدا نکنند. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان به جریان اعتدالگرا توصیه کرد راه خود را در جریان انتخابات مجلس دهم از اصلاح طلبان جدا نکنند. به گزارش وبسایت امید، محمد رضا عارف گفته همان گونه که در انتخابات 92 با وحدت و همگرایی موجب پیروزی آقای روحانی شدیم، در انتخابات مجلس هم بهتر است با ارائه یک لیست واحد زمینه ساز پیروزی تفکر اصلاح طلبی و اعتدالگرایی شویم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
فکر میکنم ارزیابی آقای عارف که واقع بینانه هم به نظر میرسه اینه که پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین نتیجه نزدیکی اصلاح طلبان و همه جناح‌های میانه رو بود و اون نگران هست که اگر این تفکیک در رأی‌گیری به وجود بیاد، رأی رو در بسیاری از حوزه‌ها از دست بدن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس هم درباره توصیه محمد رضا عارف به جریان اعتدالگرا میگوید:
یک ملاحظه جدی وجود داره در اردوگاه اصلاح طلبان و یک نوع ارزیابی واجد تهدید که مبادا اعتدالگراها و حامیان دولت سوق پیدا کنن به طرف محافظه‌کاران میانه رو یا راستای عملگرا، و بنابراین این هشدار از طرف آقای عارف ابراز میشه و تلاش میکنن حامیان دولت رو به طور مشخص نگه دارن در حوزه اصلاح طلبی و نه در سوق بدن به طرف راستای میانه رو.
از جمله شاخص‌ترین احزاب نزدیک به حسن روحانی حزب اعتدال توسعه است که به گفته سخنگوی این حزب نزدیک به یک چهارم کابینه فعلی را اعضای این حزب تشکیل می‌دهند. غلامعلی دهخان سخنگوی حزب اعتدال توسعه چندی قبل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ما اشاعه دهنده تفکر آقای روحانی هستیم گفته بود اگر قرار باشد ما به سمت یک جناح خاص پیش برویم می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی:
به هر حال این حزب مؤثر بودنش به دلیل هم نفوذی که در دولت داره و هم به این دلیل که بسیاری از چهره‌های نزدیکی به اصلاح طلبان ممکنه دچار مسئله رد صلاحیت بشن، بنابراین حضور و همراهی با این حزب اگرچه میانه رو هست اما برای اصلاح طلبان حائز اهمیت و فکر میکنم جدا شدن اونها به نفع هیچ یک از این دو جریان نیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و عضو سیاست‌گذاری شورای عالی اصلاح طلبان با شایع خواندن ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگراهای میانه رو مثل علی لاریجانی و علی مطهری گفت فقط آنچه که در شورای عالی سیاستگذاری تصویب و تعریف می شود رسمی است و فعلا در رابطه با ائتلاف با اصولگرایان میانه رو صحبتی نداشته ایم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
دغدغه آقای منتجب‌نیا ناظر به اون بخشی است که بیشتر نزدیک هستن به دولت آقای روحانی و البته همزمان داره به نظر میرسه بخشی از حامیان اصلاح طلب رو توجیه میکنه که قرار نیست اصلاح طلبات نزدیک بشن به محافظه‌کاران میانه رو یا راستای پراگماتیسم و به تعبیر یک نوع آرایش سیاسی رو دارن هر دوتا هم آقای منتجب‌نیا هم عارف تدقیق میکنن، یعنی نزدیکی اصلاح طلبان با حامیان دولت و نه نزدیکی اصلاح طلبان با محافظه‌کاران میانه رو مثل
چه آقای لاریجانی. اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی بر این باور است که امکان ائتلاف میان میانه روها با اصولگرایان معتدل هم شکل نمی‌گیرد.
من بعید میدونم که همکاری حتی بین اعتدالیون و میانگراها و اصولگرایان معتدل هم شکل بگیره، برای اینکه تقریبا هر دو طرف اون اعتماد لازم به همدیگر رو ندارن و فکر میکنم که اصولگرایان معتدل به سمت این خواهند رفت که جبهه مستقلی برای خودشون تشکیل بدن تا اینکه به سمت ائتلاف با میانه روها برن.
از ماها قبل در رسانه‌های مختلف ایران اخباری منتشر می‌شود که جناح اعتدالگرا نزدیک به حسن روحانی قصد دارد با اصولگرایان معتدل در انتخابات مجلس ائتلاف کنند. هرچند تا زمان انتخابات مجلس در اسفند ماه چند ماهی مانده تا امکان ائتلاف جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با یکدیگر از هم اکنون به طور شفاف مشخص شود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید قرار نیست گزارش آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمام ادعاها درباره پرونده هسته ایران پاسخ روشن و قطعی بدهد. به گفته آقای بعیدی نژاد پرونده هسته ایران بسیار پیچیده است و اگر آژانس نتواند تمامی ابعاد آن را روشن کند، آسیبی به ارزیابی نهایی این نهاد در خصوص پرونده هسته ایران وارد نمی کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در آستانه گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران موسوم به PMD، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت که قرار نیست آژانس به تمام ادعاهای پیرامون برنامه هسته ایران پاسخ روشن و قطعی بدهد. او با تأیید تلویحی سخنان اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که گزارش آقای آمانو در مورد بحث PMD سیاه و سفید نخواهد بود، چرا که پرونده PMD ایران بسیار پیچیده و در آن صدها اتهام مطرح است و نمیتوان قاطع در مورد تمام آنها پاسخ قطعی داد. به گفته حمید بعیدی نژاد اگر آژانس نتواند برای برخی از موارد ابهامی برنامه هسته ایران پاسخ قطعی بدهد، به معنای آسیب به ارزیابی نهایی گزارش آژانس نیست. پنجشنبه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه ارائه گزارشش به شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به خبرنگاران گفت که این گزارش قطعاً سیاه و سفید نخواهد بود.
همونطور که پیشتر گفتم، گزارش یا ارزیابی سیاه و سفید نخواهد بود. ما به همه تصویر و به صورت یک نظام به آن نگاه میکنیم، همانند یک پازل که قطعات متعددی دارد. ما هم اکنون درک بهتری از موضوع داریم، آن را تحلیل میکنیم و بررسی من را ارائه خواهیم داد.
یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگوی ویژه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هشدار داده بود که بر سر بستن پرونده ابعاد احتمالاً نظامی ایران اگر مانعی ایجاد شود، ایران اجرای برجام را متوقف خواهد کرد و برنامه هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.
طرف‌های غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آقای آمانو که گزارشو داره می‌نویسه می‌دونه، پنج به اضافه کاملا می‌دونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، اگر زمینه‌ای برای حتی بازگشت به PMD در آینده بخواد وجود داشته باشه، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت. این خیلی روشن پیام کاملا صریح است.
بر اساس نقشه راه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نهایت تا 15 دسامبر برابر با 24 آذر فرصت دارد تا ارزیابی نهایی خود را به شورای حکام در خصوص پرونده هسته ایران ارائه دهد. طارق رؤوف از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی خود را از گزارش آتی آژانس این گونه بیان می‌کند.
Very likely the IAEA will say, I think that unless
به احتمال زیاد در صورتی که نمونه برداری ها از پارچین موضوع خاصی را نشان ندهد، آژانس خواهد گفت هیچ ماده اتمی برای مصارف نظامی به کار گرفته نشده. همچنین خواهد گفت که برخی از توضیحات ایران به نوعی برای آژانس قابل قبول است و درباره برخی دیگر از موضوعات آژانس احتمالاً خواهد گفت موضوع توضیح داده شده اما کامل نبوده و آژانس درباره این مسائل در ماه‌های آینده تحت پادمان‌های معمول با ایران کار خواهد کرد. در نتیجه موضوع PMD دیگر یک موضوع ویژه برای شورای حکام نخواهد بود بلکه تبدیل به موضوعی معمول تحت پادمان‌ها بین ایران و آژانس خواهد بود.
از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به ایران گفت که بسته شدن پرونده PMD از سوی آژانس تنها راه برای انجام تعهدات ایران درباره تغییر کاربری راکتور آب سنگین عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور خواهد بود. این اظهارات عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران ناظر بر نامه رسمی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه امسال است که در دو جای آن به صراحت نوسازی تاسیسات عراق و خروج اورانیوم غنی شده از کشور را به طرح جایگزین مطمئن و تضمین کافی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا منوط کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علیرضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان میگوید که در این استان 100 هزار کودک از تحصیل باز ماندند. بیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی مقیم پاریس، و ابتدا از او پرسیدم چرا سیستان و بلوچستان با این معضل روبروست.
سیستان و بلوچستان یکی از توسعه نیافته ترین استان‌های ایران، نه فقط در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های پیشرفت‌های زیربنایی است، بلکه در حوزه آموزشی هم کمترین میزان پوشش آموزشی و بیشترین میزان بی‌سوادی را در ایران داره و خود همین‌ها به خوبی توضیح دهنده موضوعی هستند که شما مطرح میکنید. اینی که امروز آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان در مدرسه ها به این صورت گسترده مطرح میشه، برای کسانی که از سالهای پیش آمار آموزشی در ایران را به خصوص نابرابری های منطقه‌ای را دنبال میکردن هیچ چیز تازه‌ای نیست، برای اینکه همه میدونستن که سیستان و بلوچستان کمترین پوشش آموزشی را در ایران داره و بیشترین بازماندگی از تحصیل و راه نیافتن به نظام آموزشی مربوط به این استان هست.
آقای پیوندی، مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در ادامه صحبتاش گفته که 30% از این کودکان بازمانده از تحصیل از ساکنان شهر سرباز هستند. این شهر چه ویژگی یا ویژگی هایی به نظر شما داره که کودکان تمایلی به ادامه تحصیل تو این شهر ندارند؟
در همه استان ها ما ضمن اینکه یه نرخ متوسط آموزشی داریم، مناطقی داریم که عقب مونده ترن و مناطقی هستن که توسعه یافته ترن. برای همین هم در سیستان و بلوچستان با وجود اینکه سطح عمومی آموزشی میشه گفتش که از همه ایران پایین تره، باز در خود استان هم بین مناطق مختلفش این نابرابری بسیار شدید هست. مثلا شهرهای بزرگتر و شهرهایی که از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مدار مناسب تری برخوردارن، مثل زاهدان یا چابهار، اینها پوشش آموزشی بهتری دارن و شهرستان‌های دیگه در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برن، برای اینکه در سیستان و بلوچستان فقط مسئله بر سر در حقیقت توسعه نیافتگی اقتصادی نیست، بلکه وضعیت خاصی داره این استان از نظر زبانی، مذهبی، وضعیت سیاسی و رابطه‌ای که با بقیه استان‌ها داره، و به خاطر همین هم در واقع باید به طور مشخص سراغ این پدیده ها هم رفت تا به چرایی این مشکلات بیشتر تونست رسید.
در ضمن استاندار سیستان و بلوچستان در توضیح مشکلات این استان در زمینه آموزشی گفته که دو تا مشکل اصلی هست، یکیشون کمبود فضاهای آموزشی و پرورشی هست و یکی دیگه کمبود نیروی انسانی. سوال اینه که چرا این دو عامل حل نشده باقی مونده؟
اینی که ما در حقیقت در سیستان و بلوچستان امکانات کمتری نسبت به جاهایی داریم، خب این الان نزدیک 3 دهه هست مطرح شده، بارها مورد بحث قرار گرفته. ما میدونیم که در ایران حدود 40% مدارس کلاس های ما ناامن هستند و سیستان و بلوچستان در این میان بیشترین درصد مدارس ناامن و مدارس نامناسب رو داره و دانش آموزا در شرایط نامطلوبی درس میخونن، ولی هیچ کار ویژه‌ای برای این انجام نمیشه به طور عمده، یعنی برای اینکه این عقب موندگی جبران بشه. در مورد نیروی انسانی هم مشکل اساسی سیستان و بلوچستان مانند بقیه استان هایی که سنی هستند مثل کردستان آذربایجان غربی اینه که دولت در واقع در خیلی از زمین‌ها به نیروهای محلی اعتماد نمی‌کنه و از جای دیگه نیرو میاره، و به خاطر همین هم در حقیقت ما با یه نوع نیرو انسانی فرار و غیر ثابت طرف هستیم. در کنار این دو عامل اصلی که نقش دارن در توسعه نیافتگی آموزش، باید همچنین به مسئله فقر خانواده‌ها و مشکلات خانواده‌ها دارن و همینطور روش‌های آموزشی نادرستی اشاره کرد که همه اینا باعث میشن که بچه‌ها با رغبت به مدرسه نرن. بالاخره من باید همچنین اشاره بکنم به نوع برخورد کتاب‌های درسی به خصوص به اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های زبانی که اینا دلیل مضاعفی میشن و ما با یه مجموعه از عوامل منفی مواجه هستیم که باعث میشه که با این وضعیت بسیار اسفناک آموزشی در جاهای مثل سیستان و بلوچستان مواجه باشیم. سیستان و بلوچستان عقب مونده ترین منطقه آموزشی ایرانه و امید آموزشی در این استان به طور متوسط 2 برابر کمتر از استان‌های مثل تهران هست.
توضیحات سعید پیوندی، کارشناس آموزشی مقیم پاریس را میشنیدید.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه میدانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
پرونده 81مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در هیوستن تگزاس در آمریکا آغاز شده است، برای ایران بسته شد و ایران فقط یک نماینده روی سکو داشت. از تیم ملی 7 نفره وزنه‌برداری ایران فقط کیانوش رستمی در 85 کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد. بقیه یا حذف شدند یا به سکو نرسیدند. آخرین وزنه‌بردار ایران که ساعتی پیش به صحنه رفت، بهادر مولایی بود در دسته فوق سنگین. وزنی که بهداد سلیمی، قوی‌ترین مرد جهان، به خاطر آسیب دیدگی در آن غایب است. بهادر مولایی در گروه B که وزنه‌برداران ضعیف‌تر در آن قرار دارند، در مجموع 2 حرکت 406 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و در این گروه 5 شد. روز پیش نیز نواب نصیر شلال در وزن 105 کیلو دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن در حرکت 1 ضرب 6 شد و در 2 ضرب حذف شد. به طور کلی کارنامه وزنه‌برداران ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان بسیار ضعیف بوده. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ناشروایان ایران با پیروزی در فینال جام جهانی در تایلند به مقام قهرمانی جهان دست یافت. ناشروایان ایران با پیروزی 8-3 بر تیم تایلند میزبان مسابقات عنوان قهرمانی را کسب کردند که به گزارش تلویزیون ایران از دیدگاه حسین شمس مدیر فنی تیم این پیروزی تحسین انگیز است.
این بچه ها واقعا 8 من نمیدونم تو فینال چقدر باید تیم برتر باشه، 8 بره شجاعانه و با غیرت بچه ها موفق شدن فینال رو ببرن
و برای دومین بار میان 16 تیم دنیا به مقام قهرمانی جام جهانی فوتسال ناشنوایان برسند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 13 خود را پس از دو هفته تعطیل با سه مسابقه امروز یک شنبه آغاز می‌کند. تیم استقلال خوزستان که در رده دوم جدول قرار دارد در تهران با راه آهن رده 13 روبروست. گسترش فولاد میانه جدولی در تبریز میزبان سپاهان اصفهان تیم چهارم جدول است. سبای قم هم به مشهد می‌رود در مسافه با سیاه‌چامگان. سبا ششم، سیاه‌چامگان 14. بقیه بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی بار دیگر آغاز شده است. در اسپانیا بارسلون با 4 تیم رئال سوسییداد را در هم کوبید و همچنان پیشتاز در جدول باقی ماند. به گزارش شبکه بین سپورتس 1 سوارز زد، 2 نیمار و گل چهارم را لیونل مسی.
فوتبال کلوب بارسلونا 4 لیو مسی.
بارسلون با 33 امتیاز در صدر جدول است. اتلتیکو مادرید با 29 امتیاز دوم و رئال مادرید 24 امتیازی و البته با 1 کمتر سوم. در انگلیس رقابت در بالای جدول فشرده شده. منچستر سیتی و لستر سیتی هر دو 29 امتیازی و منچستر یونایتد 28 امتیازی است و به ترتیب 3 تیم اول تا سومند. ولی در آلمان بایر مونیخ تنها یک تاز میدان است با 40 امتیاز، 11 امتیاز بیش از دورتموند تیم دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان و پس از اون هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار رو از امیر مصدق کاتوزیان.
سلام بر شنوندگان. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک گروه دست جمعی را در شمال عراق یافتند که در آن بیش از 120 تن از قربانیان گروه حکومت اسلامی یا داعش دفن شدند. بنابر گواهی شاهدان عینی اعدام‌ها شمار دقیق دفن شدگان در این گور 123 نفر برآورد می شود. به گفته مهما خلیل شهردار سنجار این ششمین گور دست جمعی است که چند هفته پس از بازپسگیری سنجار در این شهر یا پیرامون آن کشف می شود. گور دست جمعی یاد شده هنوز دست نخورده، اما بارش باران بقایای اجساد برخی از قربانیان را نمایان کرده است. مهما خلیل به شبکه جهانی بی بی سی همچنین گفت که این بزرگترین گور دست جمعی پیدا شده از زمان بازپسگیری سنجار است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت از سقوط هواپیمای جنگی در پی شلیک نیروی هوایی ترکیه غم زده است. آقای اردوغان روز شنبه پیش از این گفته در حضور حامیان خود از اقدام ترکیه در هدف گرفتن جنگنده روسی حمایت کرد و در ضمن عملیات روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت. نخست وزیر ترکیه بار دیگر فراخوان دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود را در حاشیه کنفرانس بررسی وضعیت آب و هوا در پاریس تکرار کرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان اعمال تحریم‌های علیه ترکیه را صادر کرد که شامل تحریم برخی کالاها و منع عقد قرارداد با شهروندان ترکیه می‌شود. در فرمان تحریم‌های ترکیه که روی وبسایت کرملین منتشر شده مشخص نشده کدام کالاها شامل تحریم می‌شوند، اما پرواز هواپیماهای چارتر از روسیه به ترکیه و فروش تورهای تعطیلات شرکت‌های توریستی روسی به ترکیه منع شده است. و امارات متحده عربی اعلام کرد که گشایش دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ابوظبی به معنای گشایش دفتر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این کشور نیست و روابط امارات با اسرائیل تغییری نکرده است. روزنامه هارتس روز جمعه 6 آذر نوشته بود که دفتر نمایندگی اسرائیل در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر که مقر آن در ابوظبی است گشایش می‌یابد و اسرائیل یکی از دیپلمات‌های خود را برای حضور در این دفتر تعیین کرده است. این سازمان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.
و سپاس آخرین اخبار رو میشنید. البته میتونید آخرین خبرها رو مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید. اگر هم در ایران ساکن هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. در ضمن اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. بعد اگر هم اینستاگرام دارید، آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda.com. اما به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سیدحسینی پیش از انتهای این بخش با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده مجله هفتگی دیدگاه ها باشید با امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جهانی شدن را هم در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در سراسر کره زمین تعریف کردند و هم ارتباط و ادغام میان مردمان، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای گوناگون، روندی که به باور کارشناسان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و فناوری اطلاعاتی به گسترش و تعمیق آن کمک می‌کند. عده‌ای برانند که این روند جامعه‌های گوناگون از جمله مناطق سنتی را از مناسبات عقب افتاده عبور می‌دهد و وارد جهان متجدد می‌کند. به باور همین‌ها جهانی شدن همچنین زمینه را برای گذار از زندگی قبیله‌ای و امکان گسترش همبستگی و همدلی میان دولت‌ها و مردمان کشورهای گوناگون فراهم می‌کند. همزمان عده دیگر بر این باورند که در این روند بخشی از مردمان کره زمین فدای پیشرفت بیشتر بخشی دیگر می‌شوند و این عده در حالی در جهان متجدد ادغام می‌شوند که در این جهان برش گسترده تری از قافله بهروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب می‌مانند. به باور همینان جهانی شدن بدون واکنش متقابل این دو بخش از جهان متصور نیست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته دیدگاه‌ها که جهانی شدن با گسترش خشونت از آن نوعی که کم و بیش هر روز در خبرها درباره آن میشنویم نسبتی دارد یا نه. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون ایالت نیوجرسی آمریکا. شیرین طهماسبی هانتر، استاد پژوهشگر مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و محقق مطالعات جهان اسلام در واشنگتن. و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های تهران. قریشی، پدیده جهانی شدن تا چه حد و چگونه ربط به خشونت‌هایی داره که این روزها در آسیا، آفریقا و اروپا و در حد کمتری در آمریکا مشاهده میشه؟ آیا اصلا اینا ربطی داره به جهانی شدن یا نداره؟
بله، ربط داره. البته من یه تفاوت بین اروپا، آمریکا و آسیا، آفریقا میذارم و این بیشتر در مورد آسیا، آفریقا میکنه. در که من از جهانی شدن، جهانی شدن مدرنیته است، حالا با مشخصهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش. از دهه 70 این رفت به این جوامع و اون اقشاری تو این جوامع که از این جهانی شدن سودی نمی‌بردن از بابت اقتصادیش، مثلا اجتماعیش که عبارت از این باشه که مثلا نقش اجتماعی زنان بیشتر بشه اذیتشون میکرد، اقتصادی بیشتر از روستا به خاطر اصلاحات ارضی و امثال موجودن شهر و شهر جذبشون نکرده بود، خب اینا مشکل داشتن و بعد
این جریان، حالا وقت نمیگیرم زیاد، به نظر من این جریان رادیکالیزه کرد و این هست که میبینیم جهانی شدن به این ترتیب اثر داره. اروپا و امریکا هم باز من تفاوت میذارم. اروپا به نظر من یه مقدار اینه که نتونستن این جوامع جذب کنن این مهاجرین رو که از افریقا و خاورمیانه میومدن، که اونم باز حالا چون وقت نمیخوام زیاد بگیرم، اگر خواستین در فرصت بعدی توضیح بیشتر میدم، ولی کلا بله به نظر من ریشه این رادیکالیزیشن به جهانی شدن برمیگرده در آفریقا و آسیا.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی هانتر، چطوره که سهم کشورهای مسلمان نشین و مهاجران مسلمان در اعمال خشونت‌های به ویژه دو سه دهه گذشته بیشتر از سایر کشورها و مهاجران، به عبارت دیگه چطور اقلیتی از این بخش از جهان یا با این تبار بیشتر درگیر این خشونت هاست؟
خب دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این هستش که بعضی از کشورها، و من در اینجا آشکارا میگم کشورهایی مثل عربستان سعودی و غیره، اینها یک نوع افکار بسیار رادیکال اسلامی رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خودشون چه در منطقه و چه در کشورهای دیگه اینو اشاره میدن. و مسلماً مثلا یکی از علل عمده این همین جنگ افغانستان بوده، روسیه و افغانستان که خیلی نقش مهمی بازی کرد در احیای این قبیل افکار و بعد هم در پاکستان و غیره. یکی از این که این کشورها تونستن که این افکار رو احیا بدن هم همین افزایش پول نفت بود، و الان میبینیم که اینها با استفاده از این پول نفت بود که تونستن که افرادی مثل طالبان و غیره و اینا رو هم پرورش بدن. از طرف دیگه در کشورهای مهاجرپذیر ببینید دلایل زیادی وجود داره که چرا این مهاجرین نتونستن در جامعه اینها جذب بشن. یه مقدارش خب البته بستگی داره به مهاجرین، اینا میخوان که فرض کنید حالا فرهنگ خودشون رو چه رو حفظ بکنن، ولی از طرف دیگه هم کشورهای مهاجرپذیر هم واقعا کوشش نکردن که اینها رو جذب بکنن. مثلا در فرانسه خب یک قسمت عمده از مسلمانان فرانسه، حتی اونایی که در فرانسه متولد شدن، در یک جاهایی مثل گتولایک زندگی میکنن. همین سندنی که بعد از جریانات اخیر پاریس نیروهای امنیتی فرانسه به اون حمله کردن، خب یکی از همین هاست. در این جاها فقر بسیار، بیکاری زیاده، و باید این رو هم گفت که متاسفانه در بعضی از این کشورها پرجودیس های نژادی و قومی هم هست، و این حتی قبل از اینکه یه فنومنی به عنوان اسلام رادیکال باشه در این کشورها وجود داشت. اینی که ببینید این یه چیز خیلی کمپلکسه و جنبه های زیادی داره. یک حرف دیگه و اون هم هستش که جهانی شدن تأثیر زیادی کرده برای خاطر اینکه ارتباطات خیلی بیشتر شده. الان شما میبینید که رادیکال ها از طریق اینترنت و غیره افکار خودشون رو اشاره میدن.
ممنون خانم طهماسبی. آقای باوند، خانم طهماسبی اشاره کردن به تعصب های نژادی که از قبل هم بوده. حالا سوالی که از شما دارم اینه که خشونت هایی که در سطح جهان مشاهده می کنیم به اون چه برخورد تمدن ها نام گرفته ربط داره، یا به مبارزه با استعمار، یا به واکنش اقشار سنتی به تجدد اونچنان که آقای قریشی گفتن، یا به عامل و عوامل دیگه؟
ببینید این گلوبالیزیشن یکی از آثار جانبیش فراگمنتیشن بوده، که همون مسئله اتنیسیتی و به اصطلاح بیداری و پایان دادن به اون قنودگی اقوام، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی تجزیه تا حدودی فعال شده. به موازات اون مسئله انقلاب ارتباطات اطلاعات، ارتباطات اینترنتی که میتواند آسانی بسیج بکنه هماندیشان و مبارزان رو در حتی نقاط مختلف جهان و در حتی دستور عملهای صادر کرده، سبب شده که این جنبش اصطلاح رادیکالیسم به خصوص در جهان اسلام پدیدار بشه. البته این مسئله باید یادآوری کنیم، این پدیدار شدن، این رادیکالیزه شدن یا ملیتاریزه شدن این جنبش ها تا حدودی در تعاملات منطقه‌ای بوده. یعنی وقتی که صدور ارزش های انقلابی از سوی یک کشور منطقه پدیدار شد ابتدا، بنابراین دیگر قدرت های منطقه بلند شدند ارزش‌های فرقه خودشون رو که خونده بود و ماهیت ملیتاریته داشت بیدار کردن و سعی کردن اینها رو به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دادن. چون که هم که خانم اشاره فرمودن در مورد افغانستان این مسئله آغاز شد، یعنی تغذیه ارزشی و مالی از یه طرف و از سوی دیگر تغذیه سیاسی از سوی دیگران، حتی قدرت‌های سرمایه‌داری. ولی این پدیده ها که برای چنین مقاصدی حمایت شدن، بعد از میل به مقصود روش و هدف متفاوت و مستقل خودشون رو در پیش گرفتن و برای دیدن که به این اچافاتی که وجود داره در ضوابط شمال و جنوب و به خصوص در جوامعی که به نحوی از آنها هنوز فکر میکنن آثار گذشته پابرجاست و من جمله خود مهاجرین فرسین آسیایی و آفریقایی در اروپا که همواره به عنوان شهروندان درجه و درجه سه تلقی میشوند، برای شدن که ملحق بشن به این شبکه های مبارزه طلبانه که از در اینا فراتر از این مقصودی که اینها رو حمایت و ایجاد کرده بودن راه و هدف مستقل خودشون رو در پیش گرفتن. منتها این بار داعش اومده برای اینکه یک مبنای ارضی هم داشته باشه عراق و شام رو مبنا قرار داده و یک سلسله مراتب قدرتی هم ایجاد کرده و برای شده بتواند در این شبکه که ایجاد شده اظهار وجود و در هر حال پیام های رادیکالیسم خاص خودش رو به جهانیان منتقل بکنه.
بسیار خوب آقای باوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قریشی، برخی از ناظران و فعالان طیف چپ برانند که ریشه خشونت و افرادگرایی های اخیر در جهانی شدن دعوای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که به گفته این گرایش سبب بروز رادیکالیسم و یارگیری گروه های جهادی از میان رادیکال های سرخورده میشه. نظر شما درباره این تحلیل از پیامد های جهانی شدن معضل اسرائیلی ها و فلسطینی ها چیه؟
بله، همونجوری که گفته شد دلایل مختلفی برای رادیکالیزه شدن هست و یکیش هم البته بله به خصوص جنگ 67 و شکستی که اعراب، که حالا اعراب به اصطلاح که مورد حمایت امریکا بودن مثل اردن یا شوروی اون وقت مثل سوریه و مصر، خیلی اثر گذاشت که به اصطلاح ایده راه سوم اسلامی پا بگیره. ولی اینکه این رو و بعد تداومش رو و گسترشش رو ناشی از این فاکتور که حتی این فاکتور رو عمده درش ببینیم، من فکر نمی کنم باشه. ممکنه در مورد نه همه خاورمیانه، یک منطقه خاورمیانه اینجوری باشه، ولی مثلا اونجوری که در افغانستان اتفاق افتاد، همونجوری که خانم تماسوی فرمودن، مسئله به اسرائیل ربطی نداشت. اینکه این در این جهان اسلامی اتفاق میفته، خب باید به دنبال این گشت که وجه مشترک چی هست و علاوه بر اون ابعاد اقتصادی که عرض کردم که جهانی شدن یه دی رو جا گذاشته به اصطلاح و از نظر اقتصادی منفعتی نبردن، از نظر سیاسی هم وجود دولت‌های غیر دموکراتیک باعث شده که اون بُعد دولت جوابگو هم این کشورها نباشه، از نظر اجتماعی هم پذیرفتن دیگر، این دیگر با خصوص زن و نقش اجتماعیش در این جوامع مشکلزاست که برمیگرده به فرهنگ این جوامع. حالا اینکه اسلام این رو به وجود آورده یا این جوامع اسلام رو اینجوری کردن خودش یک بحث دیگری، اما اونجوری که من میبینم بیشتر این مسائل ریشه‌ای تره. طبیعتاً اختلاف اسرائیل فلسطین نقش بازی کرد، طبیعتاً اشغال عراق بسیار مهم بود، افغانستان مهم بود، ولی شبیه این اتفاقات جاهای دیگه هم اتفاق افتاده و ما شاهد مثلا خود تو ویتنام هم خیلی جنایت شد، ولی ما شاهد همچین رادیکالیزیشن توی ویتنام نبودیم. باید دنبال چیزی بیشتر از این وقایع، این وقایع مرتبطه، توضیح میده ولی ریشه رو دست نمیذاره روش.
ممنون آقای قریشی. خانم تماسبی، جهادی های بلژیکی و فرانسوی که اشاره کردین بهشون، نه عربی تکلم میکنن نه درک دست اولی از فرهنگ کشورهای پدری و مادریشون دارن، چه عاملی سبب جذب شدن اینها به خشونت گرایی میشه؟ اون نکته ای رو که گفتید درباره منزوی شدن اینها در جایگاه‌های یا عامل تکنولوژی رو اینجا میتونید بازتر کنید. ضمناً چرا از ایران، لبنان نام نبردید در کنار کشورهای دیگه؟
خب ببینید، البته این چیزی که ما بایستیم که واقعا بدونیم این هستش که این خشونت‌های اسلامی که ما می‌بینیم که صورت گرفته، این رو بایستیم که اقرار کرد که بیشتر اینها توسط گروه‌های سنی افراطی صورت می‌گیره. و همطور که عرض کردم، من واقعا معتقدم و شما هم ببینید که این رو کشورهای عربی خلیج فارس در این زمینه خیلی خیلی نقش زیادی دادن. ایران موقعیتش در این زمینه یه قدری پیچیده تره. من همیشه اینو گفتم، حالا راست یا دروغه، انقلاب اسلامی واقعا انقلاب اسلامی نبود، این یه انقلاب چپی بود که یه لعاب اسلامی هم بهش همطوری زدن. بنابراین حرفایی که اینا ایران میزنه و در لبنان و جاهای دیگه میکنه، این در واقع همون حرفای رادیکال های احساس سکولار عربه که در دهه های 60 و 70 و اینا میگیره. همه شما حتی آخرین مانیفست حزب الله هم که میبینید، این واقعا بیشتر شبیه یک مانیفست کمونیسم تا اینکه مانیفست اسلامیک باشه. من هدف اینها فقط همون منطقه اسرائیل و اینا هست. و در این زمینه حالا بایستی این رو دید که یک چیز دیگه هم که پیش اومده این هستش که به خصوص بعد از حمله امریکا به عراق، به اصطلاح یک جنبشی پیش آمد که استفاده بکنن از این پیش اومدن اختلافات فرقی، یعنی اختلافات بین سنی شیعه، یک نوع نزدیکی هم بین گروه های عرب سنی به خصوص عرب خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیارن. در این به اصطلاح کانتکست، بعضی ها استفاده ابزاری از این رادیکال های سنی کردن. این رو چیزی که ما باید این رو قبول بکنیم، علاوه بر عوامل ریشه‌ای که آقای دکتر قریشی بهش اشاره کردن که کاملا هم صحیح میگن، ولی به هر حال این رو هم باید گفت که در مقاطعی کشورهای غربی استفاده ابزاری از این گروه های افرادگرا کردن. شما فکر کنید که مثلا طالبان در افغانستان، یا اینکه خب الان ببینید پاکستان فرض کنید از اینها حمایت میکنه و غیره، این رو هم باید گفت. متاسفانه همونطور که آقای دکتر باوندم گفتن، به اصطلاح بعضی وقتا این گروه هایی که اینا به وجود میارن از کنترل خودشون هم خارج میشه و کارایی میکنه که دیگه اینا نمیخوان بکنن، ملزم میکنه چه میخوان بگن. و در اروپا هم واقعا دقیقه من بعضی سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی، از طرفی اینا کاری نکردن که واقعا وضع اقتصادی و تربیتی و این گروه های مهاجر رو بهبود بدن، از طرف دیگه برای مدتی اینا هم طور اجازه میدادن که علمایی از کشورهایی مثل پاکستان و آفریقای شمالی و جاهای دیگه بیان که اغلبشون هم پولشون رو از بعضی از کشورهای عربی میگرفتن و در مساجد اینها این نوع افکار رو اینا ترویج بکنن. مورد مثلا شیخ ابو حمزه در مسجد فینزبری لندن، خب خودش یه مسئله که دیگه اینا چرا اجازه دادن اون سالها اونجا بتونه که این حرفا رو بزنه. بنابراین ببینید، گاهی وقتا unintended consequences ملزم میکنید هست، یعنی وقتی در یک مقطعی از این گروه ها استفاده ابزاری میشه، حالا چه کشورهای منطقه‌ای و چه کشورهای بازیگران جهانی، اینا متوجه نیستن که وقتی که همچین چیزی رو به وجود آوردن، بعدن شاید نتونن که کنترل بکنن. و با جهانی شدن، خصوصا همون انقلاب ارتباطی و اینا که ناقایون اشاره کردن، خب مسلما این افکار رو دیگه نمیشه در فقط منطقه محدود کرد. اینا متاسفانه مهاجرت میکنن افکار و به کشورهای اروپایی و امریکایی و حالا آسیایی و آفریقایی که جای خودشو داره، مثلا همون مورد نیجریه و غیره. این متاسفانه هست. یعنی بقیده من از این مسئله مذهب به طور کلی و این افکار رادیکال مذهبی متاسفانه لااقل از نیمه دهه 70 استفاده های ابزاری شده و حالا ما نتیجه این رو میبینیم. یکی بچه گرد میپرورید، چو برد شد خواجه رو بردارید. حالا این مسئله اینا شده که وقتی شما یه همچین فنومنی رو کمک میکنید که به وجود بیاد، دیگه این کنترل کردنش همچین آسون نیست.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، بعضی از عوامل خشونت مثل آندرس بهرینگ بریویک، عامل کشتار 4 سال پیش نروژ، و تیموتی مکوی و تری نیکولز، عامل کشتار و بمبگذاری 20 سال پیش اوکلاهوما، راستگرایان نجات پرست مسیحی بودند. اگر جهانی شدن نقش در بروز خشونت داره، علت اعمال خشونت این عده چیه و چطوره که اقدامات این رگه محدوده؟
بله، ببینید، این مسئله گروه های رادیکالی که در اروپا پدیدار شدن، یک روندی در اروپا پدیدار شده، اون یک احساسات نسبتا منفی نسبت مهاجران آسیای آفریقایی است.
این در اکثر کشورهای اروپا و کشورهای اسکاندیناویایی که همیشه دید انسان دوستانه داشتن به فرض بفرمایید مهاجرین خارجی و غیره، حتی در این کشورها ما ببینیم یک واکنش های منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی پدیدار شده، یا در فرانسه مثل گروه جبهه ملی ژان‌ماری لوپن گروه های افراطی دست راست نسبت به مهاجرین آفریقایی عرب شمال آفریقا، یا در آلمان راجع به کارگران ترکیه، یا در دیگری کشورها این پدیدار شده به صورت نسبی البته، و این واکنش هایی نسبت به هیئت حاکمش و یک موضوع رادیکالیسم گهگاهی به اون صورت تا حاکم خوشدار کور به صورت چطرانی که در یه نقطه خاصی هستن. در آمریکا البته این ضعیفتره، چون آمریکایی ها قدرت استعاده و جذبش قضیه در اروپا چنان نیستش، و بنابراین این جنبشی که آغاز شده در اروپا حدیده هایی که ما میبینیم ملحق میشن اون ارزش های رادیکالیسم شرق و رادیکالیسم اسلامی، تا حدودی از این سرخوردگی هایی که در اون جامعه احساس میکنن، احساس شهروند در جدو و در دوسوی، یعنی همون بیم که در کشورهای شرق مسائل شکاف طبقاتی در جوامع اختلاف مسائل اقتصادی قابل توجهی به صورت نسبی به شکل دیگری هم در اروپا این برخورد طبقاتی به نظر من اثرگذار در این نگرش های رادیکالیسم، و ما همطور که اشاره فرمودید برخی از افراد حتی در خود اون کشورها به دنیا آمدن، در حقیقت در اون فرهنگ بزرگ شدن، معنالک این وچه اختلاف و برخورد برداد منموسیش که اثر در افراد و نظرات اونها خواهد داشت. و بنابراین این دو بشایی که در اوکلاهاما در اروپا در فرانسه اسپانیا در فرانسه در نروژ و دیگران رخ داد، من فکر میکنم ناشی از این است که احساس میکنم از نظر فرهنگی و اجتماعی حضور این مهاجرین جوامع آسیای آفریقایی خدشه‌ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی اونها به وجود آورده، و به خصوص که ما میبینیم گروه های راست امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی به تدریج جایگاه بهتری رو احراز کردن به دلیل چنین موضع‌گیری هایی که در روند سیاسی جامعه از خودش نشان دادند.
سپاسگزارم. حالا از درد گفتیم، بپردازیم به درمان. چشم‌انداز حالا حل مسئله خشونت چگونه است آقای قریشی؟ بدون مقابله امنیتی و نظامی این خشونت ها پایان می‌یابه یا نه؟
این خشونت ها ریشه در خود جوامع داره. من تایید میکنم حرف دوستان رو که به استفاده ابزاری میکنه، ولی چرا این که چرا قد میتونه برمیگرده به خود این جوامع، و علت چند به نظر من اینه که جوامع روش نکردن، نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی و نه اجتماعی. راحت شما هیچ وقت تروریسم از بین نمیبرید، مثال های امریکا رو زدین شما، همیشه هست، ولی اینکه این جریان کاهش پیدا کنه به نظر من تو این جوامع باید از نظر اقتصادی پیشرفت بشه، از نظر سیاسی باید پیشرفت بشه، و از نظر اجتماعی این کوتاه به نظر من راه حل اساسی کم شدن خشونت اینه.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی، آیا اینطوری که آقای قریشی در نظرشون هست در چشم‌انداز هست که طرح‌های اقتصادی و سازندگی مثل طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از راه حل کاهش خشونت باشه؟
والا من فکر نمی‌کنم، برای خاطر اینکه البته تمام اینها درسته، ولی اینطور هم هستش که به اصطلاح فقر رو اینها یکی از عوامله. به عقیده من در کوتاه مدت دو مسئله خیلی مهمتره. یکی اینکه کشورهای بزرگ بایسته اینکه از مداخلات نظامی بی‌رویه خودداری بکنن. شما ببینید که تمام این افزایش در عملات تروریستی خیلی زیادش هم بعضیش هم در خود همین منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی روی میده. متاسفانه اونچه که در اونجا روی میده انعکاسی در خارج نداره، اونچه که در غرب رو میده انعکاس داره. بایستی که از این دست بردارن. این کاملا روشن شده که وقتی جوامع اصلا پاشیده میشن، عوامل ترور خب اینا قوی تر میشه. شما همه اینا رو ببینید، چه از عراق، القاعده عراق و غیره، تا به نمیدونم جبهت النصره و آیسیس و همه اینا. بقیه من یکی از اینا اینه که بایستی که به طور کلی از این نوع عملیات یک جانبه بایستی این که خودداری بشه. در داخل اروپا بقیده من واقعا اینها بایستی این که برای جذب کردن و اینتگریشن جذب کردن این مهاجرین کوشش بیشتری بکنن، چه حالا از نظر اقتصادی، یعنی در اروپا اونچه که شده متاسفانه احتیاجات اقتصادی و اجتماعی اینها نادیده گرفته شده، ولی از طرف دیگه بقیده من افراط در به اصطلاح چند فرهنگی بوده و اینا بایستی که از طرفی به احتیاجات اقتصادی اینا توجه بیشتری بکنن تا یه مقداری هم چند فرهنگی رو اینا کمتر بکنن. این بقیده من بسیار مهمه، حالا بکنن یا نکنن این دیگه بستگی به خود ایشون داره.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند شما چه فکر میکنید؟ کاهش خشونت در شرایط جهانی شدن از چه راه یا راههایی شدنیه؟
ببینید در منطقه خاورمیانه یا جهان شرق، خصوص خاورمیانه، من فکر میکنم ساختار توسعه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهمه. فرایند بهار عرب نشون داد که واقعا بعضی از این جوامع آنچنانی که داده شاید این آمادگی و پذیرشه و ارزش های دموکراتیک و مشارکت مردم در اداره امور جامعه رو نداشتند و بنابراین من توسعه فرهنگی به نظر من بسیار مهمه و اجتماعی. در جوامع اروپایی همونطور که اشاره شد ایجاد فضای شرایطی برای استحاله تدریجی، یعنی حس کنن که جزی از شهروندان واقعی اون جامعه هست، از امکانات و فرصت های یکسان هم بهره‌مند میشود. ولی من فکر میکنم بسیاری از اینها این امکان اینکه در یک سطوح در مشارکت در روند عمومی جامعه داشته باشند آنچنانی که باید شاید این انتظاری برای شما یافتن نیست. بنابراین نسبتش فرق داره. در سال گذشته مسائل حل مشکلات اقتصادی ولی قبل از همه یک توسعه فرهنگی و اجتماعی لازم برای اینکه جوامع در این مرحله احساس نوعانه یک آزادی حکومت قانون و دموکراسی پایبندی به حقوق بشر برسد.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قریشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.